ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای ما تا این ساعت باشید. انتخابات پارلمانی در سوریه در حال برگزاری است. ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کرد. و دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد محمد شریف ملکزاده را تکذیب کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. نخست با شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. اما در اینجا خبرها. انتخابات پارلمانی در سوریه به رغم تحریم مخالفان از صبح روز دوشنبه در این کشور آغاز شده است. حکومت بشار اسد این انتخابات را به عنوان اولین انتخابات چند حزبی در طول بیش از 50 سال گذشته و بخشی از اصلاحات سیاسی که قولش را داده بود معرفی کرده است. مخالفان آقای اسد این انتخابات را ساختگی خوانده و شرکت در آن را تحریم کردند. به گفته خبرگزاری دولتی سوریه در انتخابات امروز بیش از 7000 نفر برای دستیابی به 250 کرسی پارلمان این کشور رقابت می‌کنند. مراسم ادای سوگند ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در کاخ کرملین برگزار و سومین دوره ریاست جمهوری او رسما از امروز آغاز شد. در این مراسم که با حضور بیش از 3000 میهمان برگزار شد، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری فعلی روسیه که از او به عنوان نخست وزیر آینده یاد می شود نیز سخنرانی کرد. این مراسم یک روز پس از تظاهرات 20000 نفری معترضان آقای پوتین در مسکو برگزار می شد که در جریان آن پلیس بیش از 400 نفر را بازداشت کرد. در ایران معاون سیاسی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با تکذیب خبر عفو محمد شریف ملکزاده از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است او در مرحله قبل از دادگاه بی گناه تشخیص داده شده و کاربرد عفو برای او معنا پیدا نمی کند. محمد جعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران در یادداشتی که در روزنامه دولتی ایران منتشر شده نوشته است عفو صرفاً پس از محکومیت معنا پیدا می‌کند، حال آنکه متهم این پرونده حکم محکومیتی نگرفته است و اصولاً کیفرخواستی علیه او صادر نشده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه در مورد پرونده محمد شریف ملکزاده گفته بود پرونده او در آستانه ارسال به دادگاه بود که او مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت. سال گذشته وزیر خارجه ایران به دلیل انتصاب محمد شریف ملکزاده به سمت معاون اداری مالی خود تا آستانه استیضاح پیش رفت. آقای ملکزاده در تیر ماه همان سال به دلیل آنچه اتهام‌های مالی ذکر شده بود بازداشت و سپس آزاد شد. و سرانجام این که شماری از رهبران کشورهای جهان پیروزی فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن تبریک این پیروزی فرانسوا اولاند را برای انجام مذاکرات به برلین دعوت کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تبریک تلفنی اش از آقای اولاند دعوت کرد پیش از نشست کشورهای گروه 8 و سران ناتو در کاخ سفید با او به گفتگو بنشیند و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز خواستار مستحکمتر شدن پیوندها میان دو کشور شد. اما در اینجا همونطوری که وعده دادم شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود. درباره برنامه‌های هفتگی میتونید نظراتتون رو با 20420221121212 با ما و همکارانمون در میون بگذارید. صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما باشید. در چند شماره اخیر برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی تأثیر عوامل محیطی بر هویت‌یابی جنسیتی کودکان پرداختیم. در برنامه این هفته به بررسی تأثیر بازی‌ها و اسباب بازی‌ها بر هویت‌یابی جنسیتی کودکان می‌پردازیم. اسباب بازی ها همه جا هستند، بالای تخت خواب، کنار صندلی غذا، روی کالسکه، توی کیف، توی ماشین و خلاصه هر جایی که پدر یا مادری بخواهد سر فرزندش را گرم کند سراغ اسباب بازی می رود. شاید باور کردنی نباشد، اما بر اساس خبرنامه‌ای که در نمایشگاه اسباب بازی خاورمیانه در سال 2008 میلادی منتشر شده، لااقل تا آن زمان پس از آمریکا و بریتانیا، ایران سومین کشور وارد کننده اسباب بازی در دنیا بوده و 11% از کل واردات جهانی اسباب بازی وارد ایران شده تا ایران را به رتبه سوم جهانی اسباب بازی تبدیل کند. با اینکه در شهرها و استانهای مختلف بر مبنای وضعیت فرهنگی و اقتصادی میزان عرضه و تقاضای اسباب بازی متفاوت است، اما در هر خانه‌ای که کودکی هست اسباب بازی هم هست، حالا عروسک باشد یا ماشین کوکی. لیز الیوت، روانشناس کودکی و نویسنده کتاب مغزهای صورتی، مغزهای آبی، در مورد شیوه تصمیم گیری کودکان در انتخاب اسباب بازی میگوید: این سوالی است که خیلی از پدر مادرها میپرسند که آیا میتونیم اجازه بدیم پسرمون عروسک بازی کنه، چون اون خیلی عروسک ها رو دوست داره. خیلی از مادرها هم هستن که میگن دخترمون لگو بازی رو دوست داره، باید باهاش چی کار کنیم؟ اما واقعیت اینه که اگر دو دست اسباب بازی مختلف مثل یک سرویس چایخوری صورتی، یک عروسک، یک کامیون و یا آدم فضایی رو در اختیار بچه‌های 3 ساله قرار بدیم، میبینیم که پسرها به سمت اسباب بازی‌های پسرونه میرن و دخترها به سمت اسباب بازی‌های ظاهراً دخترونه. اما اگر همین کار رو در یک سالگی انجام بدیم، متوجه میشیم که هر دوتا، دختر یا پسر، توجهشون به عروسک جلب میشه، چون عروسک مثل اونها صورت داره و سبب میشه که اونها به راحتی بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. اما به گفته خانم الیوت، از آغاز 2 سالگی تشخیص جنسیت در کودکان آغاز میشه و بچه‌ها متوجه میشن که پسرند یا دختر، و همین سبب میشه که بخوان شبیه پدر یا شبیه مادرشون بشن و انتخاب اسباب بازی از اونجا آغاز میشه که کدوم اسباب بازی اونها رو بیشتر شبیه کی میکنه. به نظر میرسه که در این میون والدین هم به آموزش‌های لازم برای کمک کردن به بچه‌هاشون در انتخاب اسباب بازی احتیاج دارن، از جمله سازمان‌هایی که برای تاثیر اسباب بازی‌ها بر هویت جنسیتی کودکان کار کرده و آموزش‌هایی رو برای والدین در نظر گرفته، سازمان اوزل فمینیسم یا جرأت فمینیست بودنه که سوده مسئول بخش بین‌المللی این سازمان از پاریس پشت خط تلفن ماست.
یکی از مسئولیت‌های ما به عنوان یک سازمانی که خودشو کنشگر برابر جنسیتی مینامه و در واقع همه فعالیت‌هاش هم در این راستاست، بحث آموزش دادنه. هدف این کمپینی که ما برگزار کردیم این بود که دیدیم توی اسباب بازی‌ها و حتی توی کتاب داستان‌ها و به هر حال توی آموزش و پرورش بچه‌ها همچنان داریم مرزبندی‌های جنسیتی وجود داره. وقتی که شما وارد فروشگاه میشید، برای دختر بچه‌ها اولاً که رنگ صورتی انتخاب شده، برای پسر بچه‌ها رنگ آبی، برای دختر بچه‌ها انواع اقسام اسباب بازی‌هایی هستش که بیشتر عروسک هستن یا مثلا آشپزخونه کوچیک، به هر حال لوازم خانه‌داری در سایزهای کوچیک هستن، در حالی که تو قسمت پسرها شما بیشتر می‌بینید که اینا رو دارن آماده می‌کنن برای قهرمان شدن، مثلا شما سوپرمن می‌بینید، مرد عنکبوتی می‌بینید، همون قدری که دخترها رو دارن به عنوان یه شاهزاده‌ای که توی قصر کوچولی خودش باید زندگی بکنه آماده می‌کنن، همون قدر پسرها رو دارن آماده می‌کنن برای مبارزه کردن و خلاقیت خودشون رو افزایش دادن. هدف ما در واقع این بود که این مرزبندی‌های دخترانه و پسرانه رو یکم کمتر بکنیم. به هر حال بچه‌ها همه میخوان بازتولید رفتارهای بزرگسالانشون رو بکنن.
از پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک ساکن آلمان، میپرسم که استفاده از این بازی‌ها چه تأثیری بر نقش پذیری آینده کودکان داره.
همون چیزی که ما تو کودکی به بچه‌ها یاد میدیم و در حقیقت میایم بهشون میگیم که چه چیزی رو به عنوان اسباب بازی استفاده کنن، بخش شخصیت اونها رو تشکیل میده. یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که در روانشناسی کودک وجود داره اینه که بازی فقط بازی نیست، چیزی هستش که به شخصیت و هویت کودک شکل میده. و وقتی که یک کودکی یاد میگیره که فقط با فنجون، با نمیدونم چرخ خیاطی، با وسایلی که نقش‌های جنسیتی زنانه رو تعریف میکنه با اونها بازی کنه، قاعدتاً توی بزرگسالی هم اون انتخاب شغلش و انتخاب کارش برنامه‌ریزی شده برای کارهای خدماتی زنانه. یعنی بچه از کودکی یاد میگیره که نقش زن در کنار چرخ خیاطی، ماشین رخشویی، توی آشپزخونه، توی خونه تعریف شده و برای همینم برنامه‌ریزی ذهنیش ناخودآگاه به همین طرفه. اما وقتی پسر بچه از کودکی یاد میگیره که همونطور که پدرش رو میبینه که مدام میره بیرون سر کار، ماشین داره میرونه یا کارهایی رو میکنه که اصطلاحاً مردانه نامیده میشن، اسباب بازی‌هاش هم بر اساس اون انتخاب میکنه و پدر مادر هم اون رو هدایتش میکنن به همین اسباب بازی‌ها یا به رنگ‌های خاص، کودک یاد میگیره که پسر هست، یه سری وظایف برای اون تعریف شده، وظایف مردانه است، قراره بره بیرون پول در بیاره و در حقیقت نقش مرد خونه رو بازی کنه. و دقیقاً هم یک سری نقش ها از زنونه است که این نباید بره طرف اونا، برای اینکه هویت مردانش مورد تمسخر همسالانش قرار میگیره.
آنگونه که روانشناسان میگن این تنها اسباب بازی ها نیستن که بر هویت پذیری جنسیتی تاثیر میگذارن، بلکه نوع برخورد والدین با این اسباب بازی ها هم در تشدید این اثر مؤثره. به عنوان مثال، وقتی یه عروسک به یک دختر هدیه داده میشه، والدینش عروسک رو توی آغوشش میذارن و ازش میخوان که اون عروسک رو بخوابونه. اما وقتی همین عروسک به یک پسر بچه هدیه داده میشه، بهش کمک میکنن تا عروسک رو پشت موتورسیکلتش سوار کنه و با هم دیگه به مسافرتی خیالی برن. سوده ایراد محل اولین آموزش‌های جنسیتی رو خانواده میدونه.
خیلی جاها ما دیدیم که بچه‌ها کفشای پاشنه بلند مادرشون رو پاشون میکنن، دختر بچه‌ها. در واقع این نیاز به باز تولید رفتارهای همجنس خودشون در خانواده رو ما همه جای دنیا داریم میبینیم. بنابراین حداقل یک بار خوبه که مادر یک خانواده مثلا نقشی که همیشه پدر خانواده داشته اجرا میکرده، اونم حتی به انتخاب آزاد انجام بده، تا اینکه این آموزش‌ها در واقع این مرزبندی‌ها بین توی ذهن بچه از بین بره که بدونه من هم میتونم این کار بکنم. مثلا شما در مورد کتاب خوندن، کتاب داستان ها رو که شما میبینید در همه جای دنیا اکثریت کتاب داستان ها بر اساس قهرمان های مرد نوشته شده. به هر حال یه سنی دختر بچه و پسر بچه ها نمیتونن خودشون کتاب رو بخونن و این دست پدر مادر رو باز میذاره برای اینکه اسم قهرمان ها رو عوض بکنن و یکم وزن بیشتری به جسارت و باهوشی دختره بدن، تا اینکه بچه ها از کوچیکی عادت بکنن که فرقی با پسران ندارن. به پدر مادر رو توصیه کردیم که وقتی میرن برای بچه‌شون اسباب بازی بخرن، علاوه بر اون سنجشی که دارن روی اینکه این اسباب بازی چه تأثیری میتونه بر رفتارهای بچه‌شون، بر رشد ذهنی و فیزیکی بچه‌شون داشته باشه، یک آزادی انتخاب هم به بچه‌ها بدن. اگه دختر بچه میخواد بره یک لباس مرد عنکبوتی انتخاب بکنه، آزادش بذارن و جوابشون نباشه که نه این لباس پسرون است. در واقع دختر بچه رو آزاد بذارن که وارد اون محیطی که متاسفانه الان رنگش آبیه بشه، اون محیط رو یک محیط ممنوعه واسش تعریف نکنن. همینطور پسر بچه‌شون رو، اگر پسر بچه دلش میخواد که یک خونه ای بسازه، مثلا که توی اون خونه عروسک هم داشته باشه یا ماشین لباسشویی هم داشته باشه یا اصلا کارهای خونه‌اش رو بکنه، چرا که نه. به هر حال تغییر و آموزش دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها از همون کودکی آغاز میشه، اینکه بتونن جرأت داشته باشن که کارهایی رو که الان جامعه امروز ما بر اساس مرزهای جنسیتی اونها رو ممنوع کرده براشون انجام بدن.
خانم النا جانینی بلوتی، جامعه شناس و روانشناس ایتالیایی، در کتاب اگر فرزند دختر دارید خودش به موارد دیگری از بازی‌ها اشاره می‌کنه، بازی‌هایی که سبب میشه دخترها رو به شیوه‌های زیستی زنانه‌تر راهنمایی بکنه. خانم بلوتی از جمله به تناب بازی اشاره می‌کنه، بازی‌ای که مستلزم هماهنگی دقیق حرکت‌ها و مهارتی کاملاً جدیه. خانم بلوتی معتقده این بازی‌ها که عمدتاً بازی‌های دخترانه خونده میشن، بازی‌هایی هستن در جهت نظم پذیری و وادار کردن کودکان به اطاعت، بازی‌ای که هیچ گونه خلاقیت خاصی در اون وجود نداره و فقط هماهنگی بیشتری بین اندام‌های مختلف بدن رو فراهم میکنه. در قبال اون پسرها وقتشون رو صرف بازی هایی میکنن که خلاقانه تر، حرکت های بیشتری داره و در اون مغزشون نه تنها هماهنگی بین اعضا و اندام ها رو فراهم میکنه، بلکه به اونها دستوراتی میده که منجر میشه اونها خلاقیت و جسارت بیشتری داشته باشن. پریسا کاکایی:
مثلا همینه که ما یه سری بازی هایی رو که به شکل سنتیش قبلا داشتیم و فکر میکنیم که اون بازی ها صرفا مثل مثلا همون بازی کردن با چرخ خیاطی بچگانه یا مسائلی از این دست، صرفا دیگه اون شکلی نیستن، بلکه حتی شما میبینین که خیلی مدرن‌تر شدن یا به فضای باز و آزاد هم کشیده میشن، ولی نقشی که درش وجود داره نقشی هستش که باز دخترها به اون سمت کاملا زنانه خاص خودش که نقش جنسیتی زنانه محسوب میشه هدایت میکنه. مثلا اگر که نگاه کنی دختر و پسر همراه با پدر مادرشون میان پارک و شروع میکنن به بازی کردن، اما اون چیزی که به دختر داده میشه یک کالسکه است که توش یک عروسکی وجود داره و به پسر یه توپی داده میشه که میتونه بره با همسن و سالای خودش با اون توپ بازی کنه، نه اینکه اون امکان از دختر گرفته شده باشه کسی مقابله کنه باهاش که اون بازی رو انجام نده، ولی اون گونه ای که از کودکی، یعنی از دوران دو سالگی به بعد بهش این نقش ها آموخته شده، در حقیقت اینها هستن که اون رو به طور ناخودآگاه هدایت میکنه به سمت اینکه این نقش جنسیتی زنانه رو بگیرن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم هفته آینده هم شنونده برنامه صدای دیگر باشید. در اون برنامه به بازی‌های کامپیوتری خواهیم پرداخت، بازی‌هایی به شدت دخترانه و پسرانه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.